أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد امروز چهارشنبه است، ولی من دیگه حتما هر جوری مونده یه 7-8 دقیقه به درس به آخر وقت تأثیر میکنم. آره بگید که وقت گذاشته. من از وضوع شما حالا همم هنوز اول بحث نیومدن، حالا بالاخره بیان کامل تر بشه. خب ما تا اینجا 4 روایت بر 4 روایت که برای لزوم تقلید اعلم مورد استناد قرار گرفته بود رو ذکر کردیم. 2-3 تا روایت دیگه مونده، اینها رو هم بررسی کنیم ببینیم آیا دلالت بر وجوب تقلید اعلم داره یا نه. روایت 5 این است که از اختصاص شیخ مفید نقل شده و علامه مجلسی در بهار هم از اختصاص شیخ مفید این روایت رو نقل کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تعلم علما لیماری به السفها او لیباهی به العلماء او یسرف به الناس الى نفسه علیکم السلام یقول انا رئیسکم فلیتبوع مقعده من النار ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها فمن دعا الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم منه لم ينظر الله الیه یوم القیامه. این روایت میتونه همین تذکر اخلاقی ما هم باشه، هم بحث ما است هم. خب اختصاص شیخ مفید صفحه 251 بهار الانوار جلد 2 صفحه 110 حدیث 16. مضمون این روایت این است که کسی که علمی را بیاموزد تا نسبت به سفها و علما مباهات کنه و فخر فروشی کنه، یا برای اینکه توجه مردم رو به سمت خودش جلب بکنه، اصلا تعلمش برای فخر فروشی به دیگران، قیافه گرفتن، ژست گرفتن و در یک جمله جلب توجه دیگران، و این که به اونها میگه من رئیس شما هستم، انا رئیسکم، این در واقع با صدای بلند بدون این که حتی به زبان بیاره میخواد عملا این را اثبات بکنه. علمی آموزد برای اثبات تفوق و ریاست خودش بر مردم. این آدم روز قیامت طبق این روایت مقعدش پر از آتش خواهد شد. این یعنی در واقع گرفتار شدن به عذاب سخت الهی و دوچار شدن به آتشی که در اندرون وجود او و اعماق وجود او هم نفوذ میکنه. در ادامه روایت حضرت میفرمایند از قول پیامبر ریاست چیزی نیست که هر کسی ادعای او رو بکنه، ریاست فقط برای اهلش سزاوار و شایسته است. ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها فمن دعا الناس الى نفسه، کسی که مردم رو به خودش دعوت بکنه در حالی که اعلم از او در بین مردم وجود داره، خداوند روز قیامت به او نگاه نمی کنه. این جمله لم ینظر الله الیه یوم القیامه هم در واقع کنایه از عذاب و سخط و عقاب الهی است. خب تقریب استدلال به این روایت اینه که اگر علم آموزی برای اغراض دنیوی و دعوت مردم به خیشتن باشه، یعنی چنین کسی علم رو میخواد اسباب ریاستش قرار بده، این شخص مشمول عذاب الهی است. خب بعد میگه اگر مردم را به خودش دعوت بکند در حالی که اعلم از او در بین مردم وجود داره، عذاب الهی شاملش میشه. اینجا خب ما باید روایت را تطبیق بکنیم بر فتوا. بحث ما همه در لزوم تقلید و رجوع به اعلمه. اینجا شمول روایت نسبت به فتوا از دو جهت میتونه باشه. یکی از ناحیه ریاست که بگیم افتاء و مرجعیت نوعی ریاست است که اگر کسی خودش رو در مقام افتاء قرار بده در حالی که اعلم از او وجود داره، این خداوند او را عقاب خواهد کرد. یعنی مقام افتاء را، علیکم السلام، مقام افتاء را یه ریاست بدانیم، مرجعیت را یه ریاست بدانیم. کما اینکه سابقا هم این بحث رو ما داشتیم. پس یکی از ناحیه عنوان ریاست این رو شامل فتوا هم بکنیم، بگیم بالاخره ریاست این در درونش نهفته است که افتاء بکنه، فتوا بده. یعنی کسی خودش را در مسندی قرار بده که بخواد فتوا بده، این نتیجهش عذاب و عقاب. یکی هم از ناحیه عنوان دعا الی نفسه، یعنی کسی که فتوا میده با وجود اعلم در واقع داره دیگران رو به سمت خودش دعوت میکنه و این شخص طبق این روایت مشمول عذاب و سخط الهی است. حالا این دو عنوان گرچه حالا در ادامه هم و به یک دیگر پیوستن، ولی اگر دقت بشه اینا قابل تفکیکه، دو حیثه. حالا نمیگیم دو عنوان مختلف، یعنی افتاء با وجود اعلم در واقع دعوت الی نفسه. پس عنوان دعوت الی نفسه با وجود اعلم شامل فتوا میشه. ریاست یک کسی با وجود اعلم با بیانی که عرض کردیم شامل فتوا میشه. پس به هر حال مستدل با این بیان میخواد بگه با وجود اعلم فتوا دادن غیر اعلم جایز نیست. این معناش عدم اعتبار فتوای غیر اعلمه. این معناش عدم حجیت فتوای غیر اعلمه. این تقریب استدلال به این روایت. چطور این استدلال به نظر شما؟ خوب ظاهر به نظرتون از قیافه پیدا بود که با این استدلال موافقی. خب حالا این روایت رو باید بررسی کنیم آیا میتونه اثبات لزوم تقلید اعلم بکنی یا نه. ببینید آشنایی با راه و رسم اجتهاد همینجوری حاصل میشه. یعنی همین تک تک این جلسات، جزئیات، بررسی ادله، بالا پایین کردن مستندات، اینا رو به هر حال هر جلسه و هر لحظه و هر ساعت رو باید با جدیت باش برخورد بشه و دست کم نگیری. به مرور در طی همین جلسات و همین بحث ها و همین گفتگوها با راه و رسم اجتهاد آشنا میشیم. یه اون چیزی نیست که اجتهاد چیزی نیست که یک سره جمعش کنن بعد 10 سال یه دفعه به یه کسی تزریقش بکنن که دراجه برمودید. خب حالا این روایت الان به نظر میاد اینجوری استدلال شده، ظاهرش هم حرف بدی نیست. حالا ما باید بررسی کنیم اولا این روایت از نظر سندی آیا درسته یا نه، ثانیاً دلالتش قابل قبول هست یا نه. از نظر سندی این روایت مرسل است، یعنی شیخ مفید در کتاب اختصاص بدون هیچ به اصطلاح واسطه‌ای و ذکر سندی فرموده قال الامام علیه السلام قال رسول الله. خب مرحوم علامه مجلسی هم این روایت رو از اختصاص شیخ مفید نقل کرده. حالا آیا به صرف این که این مرسله هست ما این رو بگیم روایت مرسله از اعتبار ثابته بذاریمش کنار یا نه؟ مرسلات با هم فرق دارن. اگر خاطرتون باشه درباره شیخ صدوق ما سابقا اشاره کردیم که بسیاری از روایات شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه مرسل است، اما مراسیل شیخ صدوق مثل مسانیدشه. مرسلات شیخ صدوق حجت است و مورد قبول و معتبر. میگن مرسلات شیخ صدوق دو دست است، گاهی روایتی را مرسلا نقل میکنه، میگه قال ابو عبدالله علیه السلام کذا، یعنی اسناد میدهد به امام ولو سندی هم براش ذکر نشده باشه، یعنی ذکر نکرده باشه. اون جاهایی که شیخ صدوق به نحو جزمی نسبت میده روایتی رو به امام و میگه قال الامام علیه السلام، این مرسل او معتبره مثل مسنده. اگر سند را ذکر نکرده یا بخشی از وسائط سند را حذف کرده، این دلائلی داره که عرض به حضور شما یکی از دلایلش این است که مثلا روایت در جایی گفته شده، تکرار شده، سندش رو نخواسته ایشون دوباره تکرار کنه. بعد طریق خودش رو نسبت به اون سند، اون روایت میتونیم از اون بخش مشیخه عرض به حضور شما من لا یحضر استفاده بکنیم. یعنی سند معلومه ولو در متن روایت به صورت مرسل آورده باشه. این جور مرسلات شیخ صدوق مثل مسنده و معتبر. البته بعضی از مرسلاتش اینجور نیست، در اونجا وسائط حذف شده و به این شکل به امام به نحو قطعی نسبت داده نشده. خب چنین مطلبی رو در مورد شیخ مفید هم لعل بتوان گفت و بعضی گفتن. خب شیخ مفید کسی است که مورد وثوق و اطمینان تا براش محرز نشه روایتی از معصوم صادر شده او نقل نمی کنه، کلامی رو به امام نسبت نمیده در حالی که اطمینان به صدور اون روایت نداره. لذا اگر در روایتی وسائط حذف شده این از باب این بوده که به وسائط اطمینان داشته و راویانی که به نقل اون حدیث پرداختن مورد وثوق شیخ مفید بودن به جهت، لکن به جهت اختصار مثلا اون را حذف کرده یا طریقش مشخص بوده. اینجور نیست که مرسلات شیخ مفید را صرفاً به عنوان اینکه مرسل هست بتونیم کنار بگذاریم. لذا با توجه به شخصیت شیخ مفید و دقتی که در نقل روایات داشته و احتیاطی که در نسبت دادن روایتی به امام داشتن، لذا درسته که این روایت به صورت مرسل نقل شده ولی مرسلی است که کل مسند است. لذا به نظر میرسه سند این روایت مشکلی ندارد. اما از نظر دلالت، خوب دقت بفرمایید، خب بعضی به دلالت این روایت اشکال کردن. دقت بفرمایید، اشکالی که به دلالت این روایت شده شبیه اشکالی است که سابقا در مورد شرایط مرجع تقلید به مناسبت ازش بحث شده. اونجا یه مطلبی گفته می شد که مرجعیت در واقع یک نوع زعامت و ریاست برای مسلمینه. مثلا آیا مرجع تقلید می تونه ناقص باشه یا نه؟ مرجع تقلید باید مرد باشه یا زن هم میتونه مرجع تقلید باشه؟ اگه خاطرتون باشه در مورد بعضی از شرایط مرجعیت یکی از استدلالاتی که مطرح میشد این بود که مرجعیت در واقع یک نوع زعامته، یک نوع ریاست بر مسلمینه. اگر قرار کسی رئیس باشه، زعیم باشه، این باید یک کمالاتی داشته باشه، لذا برای اثبات شرط ذکوریت، برای اثبات شرط حریت، برای اثبات شرط عدم نقص عضو، مثلا اینکه مرجع تقلید نباید پاش مثلا مشکل داشته باشه، چشش مثلا اینطور باشه. اگر خاطرتون باشه در مورد بعضی از شرایط مرجعیت، یکی از ادله ای که مورد استناد قرار می گرفت همین مسئله ریاست و زعامتی بود که ملازم با مرجعیته. اینجور استدلال می شد که زن بودن با این ریاست و زعامت نمی سازه. نمی دونم رقیت با این زعامت و ریاست نمی سازه. مرجع تقلیدی که عبد یکی باشه، این حالا میخواد زعیم باشه، خب اختیارش دست خودش نیست. یه دفعه مولاش بهش میگه پاشو برو فلان کار انجام بده. یا مثلا در مورد سایر شرایط از جمله مثلا نقص عضو، خب این بحث اونجا مطرح شد. بعضی ها معتقد بودن مرجعیت ملازمه ای با ریاست نداره، یعنی امروزه مرجعیت دستگاهش عریض و طویل شده، گسترده شده، اخذ وجوهات، صرف وجوهات، نمیدونم مراجعات مختلف. خب امروزه این پیوستگی بین مرجعیت و ریاست پیدا شده، ولی اینجور نبوده در گذشته که افتا ملازم با ریاست باشه. فتوا دادن اینچنین نبوده که همیشه با این امور پیوند خورده باشه. البته ما فی الجمله این رو قبول کردیم، در همونجا گفتیم به هر حال ممکنه در سعه و زیق ریاست در عصرهای مختلف تفاوتهایی پیدا بشه، ولی بالاخره نمیشه این پیوند رو نادیده گرفت. حالا اشکالی که به این روایت شده اینه که عنوان ریاست شامل فتوا نمیشه، یعنی از حیث ریاست اینجور نیست که اگر در ریاست اعلمیت معتبر بود حتما در فتوا هم باید معتبر باشه. به عبارت دیگر عرض به حضور شما، بین مدعا و دلیل فرقه. ما به دنبال این هستیم که شرط اعلمیت را برای مفتی ثابت کنیم، یعنی مستدل دنبال اینه که بگه مفتی حتما باید اعلم باشه. اما اون چه که از این روایت استفاده میشه این است که ریاست باید در اختیار کسی قرار بگیره که صلاحیت داشته باشه. خب این ضرورتاً ازش مسئله اعلمیت در باب فتوا و تقلید استفاده نمیشه، چون ریاست ملازم با افتا نیست. بله. نه، از اون طرفش منافات نداره، ولی بحث اینه آیا اگر برای کسی از حیث ریاستش این شرط ثابت شد، لزوماً به این معناست که پس مفتی هم باید این شرط رو داشته باشه؟ اشکال اینه، اشکالی که اینجا مطرح کردن اینه. اون بحث پارسال ما بود که نه خب اونا حسابشون فرق میکنه، خاندان عصمت طهارت و اهل بیت اونها از بزرگشان به هر حال اصلا هم علمن هم عملن تازه همون موقع هم در شرایطی بود که از حضور شما حجت خدا امام حسین به شهادت رسیده بود و حضرت سجاد علیه السلام بیمار بود و اونطور که باید و شاید خب شاید نمیتونست توانایی نداشت به امور برسه، شرایط فرق میکرد، خود خاندان عصمت و طهارت شرایطشون متفاوته. بحث در غیر اونهاست، بحث در غیر در مرجعیت غیر خاندان عصمت و طهارته. ببینید علی ای حال اشکال کردن که مسئله ریاست شامل افتا نمیشه، چون ملازمه‌ای بین این عنوان و افتاء نیست که اگر در ریاست این شرط ذکر شد حتما در مفتی هم باید این شرط باشه. در مورد اون عنوان دع الناس الی نفس هم لعل بشه این اشکال رو مطرح کرد که بالاخره دعوت به نفس موضوعیت داره در نهیه. اون چه که اینجا مورد نهی قرار گرفته این است که کسی با این علمش بخواد فخر فروشی کنه، بخواد این رو چماق کنه تو سر دیگران بزنه و بخواد مدار برای این قرار بده که خودش رو مطرح بکنه. لذا تکیه روایت بر این مسئله که کسی علم را وسیله کسب و کار و علم الهی را، علم فقه را، علم دینی را وسیله ترقی شخصی خودش و رسیدن به امیال و آرزوهای دنیایی قرار بده، این مورد نهی قرار گرفته. لذا اشکال کردن به این روایت که عرض به حضور شما این روایت دلالت بر اعتبار اعلمیت در مرجع تقلید نداره. چیه جوابتون شما؟ به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. چقدر فهمید؟ اولا ما همطور که اشاره کردم سابقا هم گفتیم بالاخره مرجعیت به نوعی با ریاست همراه، ولو امروز شرایطش با گذشته متفاوته، دستگاه مرجعیت امروز گسترده‌تر شده، ریاست و زعامت بر جامعه دینی پیدا کرده، ولی در گذشته هم این بوده. عرض کردم سعه و زیقش متفاوت بوده. حالا فرض فرمایید یه وقت یه کسی مرجعیت مطلقه پیدا میکرد، یه زعامتی بر کل جامعه دینی براش حاصل میشد. اما حالا فرض فرمایید یه مجتهدی ولو این مرجعیت مطلقه براش پیدا نشده باشه، اما بالاخره در هر جایی فل جمله یک ریاستی، یک به اصطلاح تفوق معنوی، یک ملجأ و پناهی برای رجوع مردم بوده همیشه. پس نمیتونیم این عنوان رو، یعنی عنوان مفتی بودن رو، افتاء رو، مقام افتاء را با این ریاست و زعامت به طور کلی تفکیک کنیم. بالاخره به نوعی مفتی این ریاست درش وجود داره. لذا این بخشش به نظر میرسه اشکال وارد نیست. همچنین در مورد دعوت الی نفسه، ببینید روایت داره میگه دع الناس الی نفسه، و تعبیر اینه دع الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم من، کسی دعوت به خودش بکنه در حالی که اعلم از او وجود داره. خب اینجا روایت نمیخواد بگه مدار نهی بر دعوت الی نفسه. ببینید فرض این مستشکل بر این استواره که میگوید گویا اون چه که مورد نهی قرار گرفته دعوت الی نفسه، دعوت الی نفسه از ناحیه هر کس که باشه اشکال داره. اگر مثلا غیر، اگر اعلم دعوت الی نفسه بکنه اشکال نداره، فرق نمیکنه دعوت الی نفسه مذمومه، چه اعلم این کار رو بکنه چه غیر اعلم. فرض مستشکل بر این مطلب استواره، حرف درستی هم هست. ولی ببینید اگر در روایت دقت کنیم، روایت اینو میخواد بگه، میگه اساساً با وجود اعلم اگر غیر اعلم پا به میدان بگذارد این عین دعوت الی نفسه هست. ببینید من دع الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم من، میگه همین که کسی فتوا بده، رسالهشو منتشر کنه، بگه من نظرم اینه در حالی که اعلم از او وجود داره، این عین دعوت الی نفسه و مورد نهی قرار گرفته. من دع الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم من، در حالی که در بین مردم اعلم از وجود داره، اعلم از او وجود داره. این دع الناس الی نفسه یعنی فتوا دادن، یعنی من افتا و فیهم من هو اعلم من هو. پس نفس این اشکال داره. لذا ببینید این اشکالی که این مستشکل اینجا بر این روایت وارد کرده بر دلالت این روایت، این اشکال به نظر میرسه وارد نیست. در مجموع این روایت رو در مقایسه با روایت دیگه بخواییم نگاه بکنیم، از نظر دلالت بهتر از روایت قبلیست، سندش هم که دیدید مشکل نداره. یعنی این روایت ظهور بیشتری داره در مدعات روایت قبلی تا نسبت به مقبوله و عهدنامه مالک اشتر و روایت داوود و موسی بن اکیل. دلالت این روایت انصافا از اونا بهتره، ولی محتمل این است که این روایت هم خالی از اشکال نباشه. اشکالی که اینجا ممکنه به این روایت و استدلال به این روایت مطرح کرد این است که ببینید اساسا روایت در واقع به دنبال یک مطلبه، یعنی روایت میخواد بگوید ریاست و دعوت الی نفس هر دو یه چیزه، اینا دو حیث و دو عنوان مستقل نیستن، چون در صدر روایت هم داره او یصرف به ناس الی نفسه یقول انا رئیسکم، یعنی این که ذهن مردم را به خودش جلب بکنه و میگه من رئیس شما هستم، اینو هر دو یه عنوانه، یه حقیقته، یه چیز رو داره بیان میکنه. کسی خودشو بخواد محور قرار بده، خب کسی که رئیس باشه محوره، کسی که مردم رو به خودش دعوت بکنه محوره. در واقع میگه کسی بخواد با علم خودش خودش را محور قرار بده و ریاست بکنه بر مردم. پس این دو حیث جدا شدنی نیست، هر دو یه حقیقت رو دارن میگن. لیکن باید دید این ریاستی که در اینجا مطرح شده آیا مرجعیت در فتوا و زعامت در بیان حلال و حرامه که محل بحث ماست، یا ریاست به معنای خلافت و امارت و حکومته. با توجه به بیانی که در این روایت شده و شرایطی که در اون زمان بوده و روایت‌های مشابهی که در اینجا وجود داره، لعل بگیم اینجا در مقام نهی از کسانی که خلافت رو قصد کردن، در واقع داره مذمت میکنه کسانی را که ریاست مردم را به عهده گرفتن، اداره امور مردم را به عهده گرفتن، در حالی که اعلم و اعرف به از اونها هم در بین مردم که خود اهل بیت بودن وجود داشتن. پس اینجا منظور از ریاست مجرد مرجعیت در فتوا و مرجعیت برای بیان حلال و حرام نیست، بلکه مسئله ریاست مطرحه. اگر مسئله ریاست باشه ممکنه گفته بشه در ریاست به این معنا، ریاست به این معنا اعلمیت شرط باشه، اما این لزوماً به این معنا نیست که کسی هم که میخواد فتوا بده اعلمیت باید درش معتبر باشه. این هم حالا چند نکته ای که بشه در رابطه با این روایت کن، ولی واقعش این است که حالا من عرض کردم خود من هم در رابطه با این روایت به اصطلاح مثل روایات قبلی با حدت و شدتی که اشکال نسبت به روایات قبلی داشتیم، اینجا حداقل اون قاطعیت در اشکال نیست. ما اینجا ولو در حد این احتمال بخوام این رو در روایت مطرح کنیم، بالاخره روایت از قابلیت برای استدلال ثابت میشه. اینم روایت پنجم. بفرمایید شما. خب ببینید تعبیر ریاست، این که ان ریاست لا تصلح الا لأهلها، این تعبیر ریاست، اگر تعبیر ریاست نبود مثلا میگم من افتا یا من دع الناس الی نفسه و در حالی که اعلم از او وجود داره، فرمای شما کاملا درست بود، ناظر به اونا هم میتونست باشه، ولی تعبیر ریاست چون خود اونا این ریاست اینجوری نداشتن. ببینید اونا هم که خودشون در اون زمان بعضیشون که حسابی مغضوب بعضی از حکومت ها بودن، به هر حال یکی از ائمه اربعه اهل سنت، خب این در تبعید و زندان و فرار و این بر اون بر بود، یعنی اینجور نبود که خود ائمه چهارگانم همشون به اصطلاح در یک شرایطی باشن. این کلمه ریاست و تعبیر ریاست، بله، اما خب همین، اما این که میگه ریاست لا تسلح الا لأهلها، به این که کسی همین الانم فرض فرمایید بعضی از عقاید و افکار انحرافی خب مطرح مرید هم جمع میکنن، اما این که تعبیر به ریاست برای اینها به کار بره، یعنی میخواد اینو بگه ریاست لا تسلح الا لأهلها، یعنی تو ریاست داری ولی ریاست شایسته تو نیست، کسی دیگه باید بیاد. این ریاست با اون محوریت یک جریان فکری و عقیده‌ای سازگار نیست. دقت فرمودید تعبیر ریاست اونجا به کار نمیبرن، برای کسی که حالا محور یک جریان فکری باطله، یا مثلا بعدش هم نمیگن لا تسلح الا لأهلها. ازا این روایت رو ما یه خورده با احتیاط بیشتری باش مواجه میشیم. امروز هم چهارشنبه بود، باز من با این که تأکید کردم امروز حتما و آخر نهاز گفتیم باشه آخر سر که این رو بیم. من یه روایت عرض حضور شما پنجم رو خوندیم، یه روایت دیگه هم بود این رو میخواستیم بخونیم و تمام کنیم، طول کشید، اما حالا اجازه بدید من یه دقیقه این روایت رو بخونم. روز چهارشنبه روایتی است از عرض به حضور شما امیر المؤمنین علیه السلام: من وثق به انما قدر الله له لن یفوته استراح قلبه. کسی که به خدا اعتماد بکنه، به خدا اطمینان داشته باشه که اون چه که خداوند تبارک و تعالی برای او مقدر کرده، این از او فوت نخواهد شد. خدا برای هر کسی هر چیزی، برای هر کسی یه چیزی قرار داده، هر کسی از دنیای سهمی داره، بعضی ها کمه بعضی ها زیاده. اگر کسی به خدا اعتماد داشته باشه، من وثق به انما قدر الله له لن یفوته، اون که خدا برای او مقرر کرده از دستش نمیره، یعنی اگر قرار باشه سهم او بهش برسه میرسه، هیچ کس نمیتونه مانع باشه. اگر قرارم باشه چیزی بهش نرسه، هزارم تلاش کنه نمیرسه. اگر کسی این اعتماد رو به خدا داشته باشه، قلبش راحته، آرامش داره. ببینید این به معنای این نیست که انسان تلاش و کوشش نکنه، بشینه تو خونه در رو برو خودش ببنده و بگه خیلی خب من توکل به خدا میکنم، اعتماد به خدا دارم، این رزق و روزی من و زندگی من و سهم من از دنیا خودش میاد. این نه، این سم مهلک. این در فرض است کسی تلاششو بکنه، ولی بعضی ها در عین این که دائما هم تلاش میکنن اصلا ناآرام هست، هیچ وقت قانع و راضی نیستن، کار میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، اما اون آرامش روحی و قلبی ندارن. یه کسی میبینید شما کم داره، زحمتش هم میکشه، اما قانع، این انگار یه دریای آرام، اصلا این امور و این به اصطلاح چیزهایی که اتفاق میفته، داشتنها و نداشتنها، داراییها و ناداریها آزارش نمیده. من وفق به انما قدر الله له یلن یفوتهو استراح قلبه. این همه دارن تو دنیا دنبال آسایش و آرامش هم، این همه استرس ها، نگرانی ها، اضطراب ها تو دنیا وجود داره، خیلی هاشو اینجوری باید حل کرد، همش با دارو و دکتر و نمیدونم اینا. ریشه های اضطراب گاهی این بی‌اعتمادی هایی که انسان به خداوند داره، ریشه های اضطراب و نگرانی اینه که ما قانع به سهم خودمون از دنیا نیستیم. وقتی هم اینجای گفت ما همیشه میخوره با آخر وقت، حیف واقعا، مطالب انقدر قابل گفتگو هست که حالا انشاءالله الحمدلله رب العالمین. شما قرار بود